پنج است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. حسین یزدی خبرنگار بازداشت و به زندان دستگرده اصفهان منتقل شده است. شورای امنیت سازمان ملل نقض قطعنامه 2231 از سوی ایران را بررسی می کند. و سه متهم در زندان بندرعباس اعدام شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. سبا یزدی دختر حسین یزدی خبرنگار در اصفهان اعلام کرد که پدرش روز دوشنبه بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شده است. خانم یزدی به وبسایت شرق گفته است چند روز پیش پدرش به دادسرای اصفهان احضار و سپس ابلاغیه کتبی نیز به او ارسال شد. به گفته وی پدرش ساعت 9 صبح پس از مراجعه به دادسرا بازداشت شده و اتهام وی در برگه ابلاغیه تبلیغ علیه نظام ذکر شده بود. سبا یزدی از انتقال پدرش به بند الف ت یه زندان دستگرد اصفهان که در اختیار وزارت اطلاعات است خبر داده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و دادستانی اصفهان تا کنون در مورد اتهامات آقای یزدی و دلیل بازداشت او اطلاع رسانی نکردند. حسین یزدی روزنامه نگار منتقد حکومت ایران و مدیر کانال خبری ایران تایمز است که سال گذشته نیز بازداشت شده بود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرده است که نقض قطعنامه 2231 از سوی ایران در نشست روز پنجشنبه بررسی خواهد شد. سفیر بریتانیا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت ایران به دلیل ارسال پهپاد به روسیه این قطعنامه را نقض کرده است. تهران همواره ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم نظامی آن کشور علیه اوکراین را رد کرده است. جلسه آتی شورای امنیت در حالی برگزار می شود که بنابر گزارش ها سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه شرکای اروپایی برجام قصد دارند تحریم موشک‌های بالستیک ایران را که بر اساس قطعنامه 2231 در 26 مهر ماه به پایان می‌رسد تمدید کنند. دفتر جمهوری اسلامی در مقر سازمان ملل در نیویورک هنوز به برگزاری این جلسه و اتهامات مطرح شده واکنشی نشان نداده است. بامداد سه‌شنبه 3 نفر در زندان بندرعباس اعدام شدند. مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اتهام این 3 نفر را تجاوز به زنان عنوان کرده است. به گفته او یکی از متهمان که دستیار پزشک بوده با کمک 2 متهم دیگر که پرستار بودند پس از تزریق داروی بیهوشی به مراجعین زن تجاوز می‌کردند. تحقیقات قضایی و امنیتی درباره این پرونده در سال 1400 آغاز شد. به گفته دادستانی هرمزگان حکم اعدام این 3 متهم پس از اعتراض آنها در دیوان عالی کشور نیز تایید شده بود. ایران یکی از معدود کشورهای جهان است که اجرای حکم اعدام در آن روندی سعودی را در سال جاری طی کرده است. همزمان با ادامه عملیات ارتش اسرائیل به اردوگاه پناهندگان جنین در فلسطین، یک مقام ارشد اسرائیلی به رادیو فردا گفت که عامل بزرگ این بروزها جمهوری اسلامی است. به گفته این مقام اسرائیل که نخواسته نامش فاش شود، جمهوری اسلامی افراد زیادی را در این منطقه آموزش می‌دهد و از آنها حمایت مالی می‌کند. این مقام اسرائیلی تاکید کرده که کشورش اطلاعات خوبی درباره این موضوع دارد و می‌داند چگونه در داخل کشور و در خاورمیانه با آن مقابله کند. عملیات ارتش اسرائیل در اردوگاه پناهندگان جنین تاکنون ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. شهردار جنین گفته است که تا کنون بیش از 4000 نفر از ساکنان این منطقه مجبور به ترک آن شدند. ارتش اسرائیل که عملیات روز دوشنبه را برای پاکسازی اردوگاه جنین از شبه نظامیان فلسطینی آغاز کرده، از دستگیری 120 شبه نظامی خبر داده است. در این باره بیشتر بشنوید از اردشیر طیبی.
نیروهای ارتش اسرائیل میگویند که تهاجم نظامی آنها به اردوگاه فلسطینی جنین ممکن است روزها به طول بیانجامد. یکی از بزرگترین عملیات ارتش اسرائیل در نوع خود در کرانه باختری در 20 سال اخیر. تصاویری که از جنین منتشر شده ساکنین آن را در حال فرار از درگیری‌های خونین روز دوشنبه نشان می‌دهد. درگیری‌هایی با شبه نظامیان مسلح در جنین و همچنین حملات هوایی پهپادهای اسرائیلی که به گفته مقامات فلسطینی جان ده‌ها نفر را گرفته است. اردوگاه واقع در این منطقه پرجمعیت از سال 1948 و در پی جنگی که همزمان با تأسیس کشور اسرائیل رخ داد برقرار بوده است. اما اکنون اسرائیل مدعی است که این اردوگاه به پناهگاهی برای گروه شبه نظامی کتیبه جنین تبدیل شده و حملات روسای اخیر برای مقابله با این گروه انجام شده است. این زن فلسطینی که در یک بیمارستان با خبرگزاری رویترز صحبت می‌کرد می‌گوید که سربازان اسرائیلی نزدیک یک آمبولانس ایستاده بودند و از مردم محلی می‌خواستند که خانه‌ها و مال و اموال خود را رها کنند و سپس آنها را به این بیمارستان آوردند. پلیس اسرائیل نیز تصاویری از بازداشت چندین نفر به عنوان بخشی از این عملیات منتشر کرده است. از زمان تشدید خشونت‌ها در بهار سال 2022، اردوگاه فلسطینی و شهر جنین یکی از مراکز اصلی درگیری بین ارتش اسرائیل و فلسطینیان بوده است. اما حالا این درگیری‌ها به اوج خود رسیده. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز روز دوشنبه وعده داد که این عملیات را تا هر زمان که لازم باشد ادامه خواهد داد و جنین را لانه تروریست‌ها خطاب کرد.
در ماه‌های اخیر جنین تبدیل به پناهگاهی امن برای تروریست‌ها شده است و تروریست‌ها از این پناهگاه حملات وحشیانه‌ای را ترتیب دادند و غیر نظامیان اسرائیلی را به قتل رساندند. From that safe haven, terrorists
perpetrated savage attacks, murdering Israeli civilians. تشکیلات خودگردان فلسطین نیز روز گذشته اعلام کرد تمامی تماس‌های خود با اسرائیل را قطع خواهد کرد.
وقف جميع الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي.
نبیل ابورودینه سخنگوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کنفرانس مطبوعاتی خود همچنین اعلام کرد که همکاری‌های امنیتی با اسرائیل را نیز به حالت تعلیق در خواهند آورد. این تشکیلات همچنین از جامعه جهانی درخواست کمک کرده است. در همین حال گزارش شده که ظهر امروز فردی در تل آویو با یک خودرو به جمعی حمله کرده و 6 نفر را زخمی کرده است. پلیس تل آویو این حادثه را تروریستی اعلام کرده و گفته که فرد مهاجم که یک فلسطینی از کرانه باختری بوده توسط یک غیر نظامی از پای در آمده است. در برخی گزارش ها به حمله ای با چاقو در تل آویو نیز اشاره شده است. از سوی دیگر الی کوهن وزیر خارجه اسرائیل حکومت ایران را متهم کرد که با کمک مالی به گروه های پیکارجوی فلسطینی به خشونت در این منطقه دامن میزند و ایران جنین را به مرکز فعالیت های تروریستی بدل کرده است. یک مقام ارشد اسرائیلی نیز در گفتگو با رادیو فردا جمهوری اسلامی را متهم کرده که پشت بسیاری از عوامل تروریستی در کرانه باختری است و از آنها حمایت فنی و مالی می‌کند. او می‌گوید برخی از این عوامل به ایران سفر کرده و در آنجا تمرینات نظامی دیدند.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به درگیری‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان در منطقه جنین.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
سران سازمان همکاری‌های شانگهای سه‌شنبه برای اجلاس ویدیویی با میزبانی هند گرد هم آمدند. تا این اجلاس ایران با تکمیل روندی که از 17 سال پیش آغاز شده بود عضو دائم این سازمان شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای از عضویت دائم ایران استقبال کردند. ایران سال 2005 عضو ناظر این سازمان شد و سال بعد برای عضویت کامل درخواست کرد که سرانجام 2 سال پیش به تایید سایر 8 عضو دائم رسید. حدود 2 سال طول کشید تا فرایند فنی و انجام تعهدات لازم تکمیل شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با استقبال از عضویت ایران گفت وظیفه ماست که به ایران کمک کنیم در تمام زمینه ها در سازمان همکاری های شانگهای فعال باشد.
Наша общая задача – помочь коллегам эффективно встроиться в ведущуюся в рамках Шанхайской организации многоплановую работу.
Ибрахим Раиси, رئیس جمهور ایران تا سخنرانی خود سازمان همکاری‌های شانگهای را سازمانی در حال رشد با شاخصه‌ها و ظرفیت‌های قابل توجه و برخوردار از جایگاه ممتاز در روند توسعه همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی توصیف و تأکید کرد. قطعاً مزایای عضویت رسمی ایران در این سازمان در تاریخ ماندگار خواهد شد.
سازمان همکاری‌های شانگهای که نماد این خانواده بزرگ تمدنی است، اکنون در جایگاه ایستاده است که میتواند افقهای جدیدی از همگرایی منطقه‌ای و همکاری‌های امنیت ساز را بنا نهد.
رئیس جمهور ایران در سخنرانی ویدئویی خود بر نقش آفرینی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای در 6 حوزه بستر تأمین امنیت دست جمعی، توسعه پایدار، گسترش ارتباطات، تقویت وحدت و حاکمیت کشورها و هم‌افزایی برای مقابله با تهدیدات محیط زیستی متمرکز شد. حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در توییتر عضویت کامل ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای را گام مهمی در پیگیری سیاست خارجی فراگیر، تقویت سیاست همسایگی و نگاه به آسیا دانست. به گزارش ایرنا، ایران به دنبال آن است تا از طریق عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و منطقی ضمن افزایش مبادلات تجاری خود با کشورهای مختلف از آثار تحریم‌های آمریکا بکاهد. از این رو بر اساس این گزارش، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای می‌تواند یک فرصت طلایی برای تهران و متقابلاً یک امتیاز قابل توجه برای سایر اعضای این سازمان باشد. آندری سیدر، افکارشناس مسائل بین الملل، اهداف احتمالی ایران از عضویت در سازمان همکاری های شانگهای را برمی شمارد.
هر عضو دیدگاه خود را نسبت به اهداف سازمان همکاری های شانگهای دارد که با سایر اعضا متفاوت است و برخلاف ایران و روسیه که ادعا می کنند در سایه چین در مقابل آمریکا و غرب یک قطب هستند، اکثر اعضای دائم این سازمان بیش از همه درگیر مسائل امنیتی. این تفاوت نظر باعث شده سازمان همکاری های شانگهای تاکنون هیچ دستاورد عملی نداشته باشد. انتظارهایی همچون گسترش همکاری های اقتصادی بین کشورهای عضو و یا مشارکت در نهاد امنیتی ضد ناتو صرفاً تبلیغاتی است. زیرا سازمان همکاری های شانگهای ابزاری برای پیشبرد اهداف اعلام شده در اختیار ندارد. زمانی که رهبران کشورهای عضو از رشد تجارت خبر می‌دهند، این بدان معناست که روابط دو جانبهشان دچار تحول شده. اما این تحول ربطی به سازمان همکاری‌های شانگهای ندارد، چرا که در حقیقت این یک سازمان نیست، بلکه یک شبکه اعضاست و حتی شورای سران کشورهای عضو تاکنون هیچ تصمیمی نگرفته که به عنوان رویکرد سازمانی تلقی شود. همزمان تحقق اهداف غیر اقتصادی ایران دور از انتظار نیست. برخی از این خواسته های ایران عبارتند از ترویج ایده جهان چند قطبی، تلاش برای تثبیت رژیم جمهوری اسلامی و تقویت حضور ایران در منطقه و عرصه بین المللی.
تاریخچه سازمان همکاری های شانگهای به زمانی باز می گردد که در پی فروپاشی اتحاد شوروی، چین به دنبال راه‌های تعامل با کشورهای جدید در همسایگی خود بود. با پیوستن ایران، این سازمان دارای 9 عضو دائم است و سه‌شنبه طی اجلاس ویدئویی به میزبانی هند، روند پذیرش بلاروس به عنوان عضو کامل جدید آغاز شد. رسما اعلام نشده چرا اجلاس روز سه‌شنبه به صورت ویدئویی برگزار شد. اما روزنامه‌های هندی گزارش دادند رهبران چین و پاکستان، دو کشوری که به رغم همکاری در سازمان همکاری‌های شانگهای دارای روابط پرتنش با هند هستند، از مشارکت حضوری صرف نظر کرده بودند. به ابتکار هند که امسال رئیس دوره‌ای سازمان همکاری‌های شانگهای و همزمان رئیس دوره‌ای گروه 20 است، دستور کار معمولی نیز گسترش یافت تا مسائل امنیت غذایی در شرایط تحریم را هم شامل شود. آن رئیسکه رادیو فردا.
اما روز سه‌شنبه حسین صلاح‌ورزی، رئیس اتاق بازرگانی، با انتشار اطلاعی خبر استعفایش از ریاست اتاق بازرگانی را اعلام کرد. این اطلاعی که در سایت رسمی اتاق بازرگانی منتشر شده، او گفته که برگه بدون تاریخ و شماره منتشر شده در رسانه ها فاقد اعتبار است و مسئولیت نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی با منتشر کنندگان این نامه است. همزمان با این تحولات، 70 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در یک نامه سرگشاده به وزیر صنعت خواهان جلوگیری از مداخله غیرقانونی در انتخابات اتاق بازرگانی شدند. انتخابات اتاق بازرگانی ایران 28 خرداد برگزار شد و آقای صلاح‌ورزی با اکثریت آرا به ریاست این نهاد بخش خصوصی انتخاب شد. چند روز پس از اعلام پیروزی او، رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران مانند تسنیم و فارس این انتخابات را غیرقانونی خواندند و خبرگزاری دولتی ایرنا نیز خبر استعفای او را اعلام کرد. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس رادیو فردا فردا.com مراجعه کنید. اخبار و گزارش های ما رو هم میتونید از طریق تلگرام و اینستاگرام رادیو فردا دنبال کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.